5-6 تومن مثلا زنده میفروشه دست مصرف کننده باید 39 تومن برسه، الان 16 تومن میرسه، به خاطر اینکه ما تعاونی رو توی حلقه بین تولید و مصرف به عنوان حلقه توزیع جدی نگرفتیم. 3-4 سال اول انقلاب بوده، با انقلاب و جنگ اومدن کالا رو خوب توزیع کردن چون کالا همه وارد میشد، ما که تولید نداشتیم. الان اتفاقا داریم تولید میکنیم. این شبکه 4-5 هزار فروشگاهی چه واردات بعضی از کالاهای اساسی و چه تولید داخل رو شبکه‌های تعاونی میتونن در واقع خوب توزیع کنن، البته با نقص کمتری. این که نقص نوجود نداشته باشه، ما خیلی رویایی حرف بزنیم، یعنی این که از در واقع مملکت خودمون در واقع کم اطلاع هستیم. اینی که ممکن نقصی باشه، ما ادعا میکنیم این نقص کمتره، هزینه های توزیع کمتره، احتکار وجود نداره تو بخش تعاون. اگه داشته باشه، خود این بخش حالتی داره که اونو رسوا میکنه و باهاش برخورد میکنه. راجع به ضریب و نفوذ تعاون در اقتصاد که سوال فرمودی، ببینید ما همیشه این سوال جواب دادیم، خیلی تکراری شده چون من تو برنامه مختلف هستم. برای استعذار مجدد شما،
اما ما شنوندمون ویژن بفرمایید.
ببینید ما کل بخش غیر دولتی اقتصاد خانم حاجی نوری کمتر از 20%، یا بقیه در اسارت و مالکیت دولتن، یا مدیریت ها تحت تاثیر دولتی، در واقع دولتی اداره میشه. این رو هم وزرای محترم اقتصاد، این آقای وزیر اقتصاد، هم رئیس جمهور محترم بود، رئیس جمهور قبلی، همه آمدن. من احساس میکنم با این گفتنها عزم اصلاح داشتن اما شمشیر اصلاح به دست نگرفتن، این محقق نمیشه. یعنی ما بایستی خلاصه این یک دوره اصلاح واقعی نظام اقتصادی رو به یک حتی بحران در واقع داخلی اگر اونو ببینیم بایستی بهش دامن بزنیم و بهش بتردازیم تا ما از یک آرزه دائمی نجات پیدا کنیم. مدام مسکن میزنیم، مدام با واردات اینو حل میکنیم. الان این سهم 20% غیر دولتی حدود به 6-7% مال تعاون، بقیه مال بخش خصوصیه. بخش خصوصی خیلی قوی هم نداریم ما. یعنی ما به دنبال این هستیم که تعاون سهم بیشتری، مردم سهم بیشتری از اقتصاد بگیرن، بخش خصوصی هم رشد کنه. مت تعاون باید بیشتر رشد کنه که تا توازن برقرار بشه.
بله.
این قسمت اول سوالتون.
خواهش میکنم. خب حالا هزینه های کم اشتغال، ایجاد اشتغال رو در تعاونی حضرت علی اشاره فرمودید. دیگر از مزایا چیا هستن جناب دکتر؟
یکی دیگر از در واقع مزایای بخش تعاون اینه که ما میتونیم افرادی رو تربیت کنیم و این در واقع کار امکان پذیر. وقتی میگم تربیت، این شبیه تربیت یک مثال برای دانشمند شدن نیست.
اصلا مهارت
ماه کسب کار 3-4 ماه یاد بدیم. خب ما میتونیم افرادی که خودشون سهامدار هستن، یعنی فعالین سهامدار محور تربیت کنیم.
بله.
این از خاصیت های در واقع بخش تعاونه. نکته دیگه، ما الان تعاونی هایی که در گوشه کنارش کشور هستن رو برای اینکه از مزیت نمایندگی برخوردار باشن، اینا رو به شبکه‌های تبدیل کردیم. به طور مثال عرض می‌کنم. به طور مثال این که اگر ما مثلا فرش بافای کوچیکی داشته باشیم که اینا در طول 6 ماه خانواده یک فرش 6 متری می‌بافن، حدود 15 میلیون تومان، 10 میلیون تومان مثلا هزینه تمام شده، 5 تومان سود می‌کنن، اینو دلالا میان ازشون می‌خرن. 8 ماه ابریشم میرن تهیه می‌کنن چون فردن گرون می‌خرن.
بله.
خب چیزی براشون نمی‌مونه. این شغل قرین به فقره. اما اگر این فرش بابا در روستای الف 20 تا باشن که هستن، 20 تا رو به صورت یک تعاونی درست کنیم. این تعاونی‌ها در یک شهرستان به صورت اتحادیه درست کنیم، هم برای تامین نیاز، هم برای تسهیلات، هم برای فروششون و نمایشگاه‌ها فعال‌تر فعال برخورد می‌کنن و رفتار میکنه. کاری که چین اومده دولتش کمک کرده. ما از دولت به جای دخالت در اقتصاد مردم این توقع رو داریم.
بله.
که بیان این شبکه‌های اتحادیه محور رو کمک کنن و مسئولیت اشتغال رو عملا بندازن گردن اتحادیه‌ها.
بله.
و این آمادگی رو ما داریم که در عرصه اشتغال مسئولیت رو بذاریم. کدام بخش غیر دولتی حاضر زحمت دولت به دوش بکشه به شرط گوشت و استخوان با هم باشه، به شرطی که برای زشت و زیبا با هم باشه، به شرطی که اختیارات و تسهیلات رو همراه مسئولیت ها با هم به ما بدن.
بله.
این چیزیست که در واقع مزیت بخش تعاونه، خاصیت بخش تعاونه.
بله.
نکته
دیگه
که ما توقع داریم، ببخشید دارم عرض میکنم، در تخصص خود منه، در دنیا مطالعه شده توسعه تعاون بدون توسعه نهادها و ابزارهای مالی امکان پذیر نیست. مثلا در فرانسه تعاونی‌های کشاورزی فعالن، 60% پول مردم فرانسه در واسطه بانک‌های تعاونی مدیریت میشه. 60% از بین 12 تعاونی برتر دنیا حدود 8 تاشون تو حوزه بیمه و بانکن. در صورتی که ما تو ایران سختگیری میکنیم. چرا؟ دو سه تا تعاونی اعتبار که در واقع سهمشون از بازار پولی زیاد نبوده تخلف کردن. خب بانک مرکزی میخواست در واقع کنترل کنه. اینا هم چون نظارت ها به دولت داده شد، دولت ها ضعیف عمل میکنن. از گذشته تا به حال اگر اینو میسپردن ما بر اساس شاخصه بانک مرکزی بانک تعاون غیر دولتی تشکیل میدادیم، سرمایهش بود، کفایت سرمایهش بود،
درسته.
تمام اون مجوزها مراعات میشد، حتی یک شعبه استانداردسازی میشد، نه مثل قارچ کنترل نشده کسی با 1,000,000 تومان تعاونی اعتبار بزنه 1,000,000,000 تومان پول مردم بگیره بدون پشتوانه. اینه که ما باید نهادهای مالی و پولی بخش تعاون رو برای اینکه ابزارهای توسعه بخش تعاون باشه گسترش بدیم. این خواسته ماست.
بله.
اگر مورد دیگه هم نیاز وقت دارم من توضیح بدم.
شما انقدر فصیح و با صراحت توضیح میدین که واقعا ما که خودمون دوست داریم مایل هستیم تا یه ساعت دیگه هم شده گوش کنیم. آقای دکتر عظیمی، به عنوان سوال آخر که بیش از این ما مصده نباشیم، برنامه‌ریزی مدون الان برای افزایش ظرفیت اشتغال در تعاونی‌ها وجود داره به امید خدا؟
ببینید بله، ببینید ما این تعهد رو میدیم. الان من دارم توی تریبون ملی
رادیو اقتصاد، بله،
رادیو اقتصاد که رادیو خودمون.
خواهش میکنم.
ببینید ما هر سرانه شغلی که در بخش غیر تعاونی ممکنه ایجاد بشه، ما در بخش تعاون حداقل 40% ارزانتر این شغل ایجاد میکنیم.
40% بله.
میخوان تولید کنن ما ارزانتر، میخوان کشاورزی کنن ما ارزانتر انجام میدیم، میخوان قالی بفروشن ارزانتر، میخوان در صنایع دستی ارزانتر، هر کاری میخوان میکنن. چون تعاونی افراد خودشون هم یه مبلغی میارن،
درسته،
برای همین تعاونی ها کمترین تسهیلات از بانک ها گرفتن،
کوچک
هستن ولی خودگردان هستن.
بله.
این رو به عنوان این که فرمودید ما تعهد میکنیم، قبلا هم به دولت محترم نامه نوشتیم و این آمادگی رو داریم. الان اقتصاد ما دچار انواع تحریم ها، انواع بی‌تدبیری ها و انواع بیماری هاست که بیماری هلندی که نهادها از بین بیرون ما وابستگی شدید به در واقع تامین غذا و بعضی از نهادها از خارج پیدا میکنیم، اپیدمی شده تو اقتصاد ایران. بیماری هلندی خروجش اینه، شما نهادها رو از بین میبرید چون در واقع مواد اولیه وارد نمیشه، قیمته تمام شده بالا، دولت قیمت رو دستوری پایین نگه میداره، لذا تولید نمیصرفه. وقتی تولید نصرفه برنامه نداشته باشه مجبوریم که
تزریق
گوشت رو و چیزهای دیگه رو وارد کنیم.
من.
ما این تضمینی میکنیم در زمینه گوشت، شیلات، غذای مردم، نگهداری، باغات، این امکان پذیره به شرط این که سیاست گذاری و امکانات رو با هم به ما بدن ما تضمین میکنیم.
انشاءالله. انشاءالله در گفتگاهی بعد با تو مفصل تر صحبت میکنیم. روز خوبی داشته باشی. صداتون الان باز شد آقای دکتر عظیمی.
بله در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. خدا
حافظ.
یا علی. آقای دکتر ماشاءالله عظیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران، با ما شما گفتگو کردم. با ما همراه باشین. نظر شما چیست؟ خب به نظر شما تعاونی ها در چه شرایطی میتونن در ایجاد اشتغال مؤثر باشن؟ 22-65-25-25-30-36-30
این که تعاونی ها نقش بسیار مؤثری در اشتغال دارن شکی در اون نیست، یعنی تعاونی ها میتونند با هم‌افزایی و توانافزایی بیشتر از طریق جمع‌آوری سرمایه‌های پراکنده نقش بسیار مؤثری در توسعه اشتغال به خصوص کارآفرینی داشته باشند.
و به بنوس عزیز، صدای آشنا بعد از مدت ها. خیلی متشکریم از نظری که دادید، هم افزایی بیشتر و بهتر نم از اون کلید واژه‌ای درست بود. جناب آسوده به 30,36,37 پیمک فرستادید. سوال شما این گونه است که از آقای دکتر بپرسید که تعاونی چه تفاوتی با شرکت چند نفر با هم داره، توضیح بدن. خب این سوال بعد از این گفتگو به دست ما رسید. انشاءالله در فرصت پیش رو با دیگر کارشناسان حتما این سوال رو لحاظ میکنیم. ممنون. خب جناب اردستانی از مشهد مقدس در پیمک دیگه، در هم راهی که نمیتونیم بگیم، هم اندیشی با آقای دکتر عظیمی، خیلی موافق نبودید با تلفنی که پیش از گفتگو پخش شد. حالا ببینیم دوستی که تلفن کردن آیا خودشون نظر دیگه دارن، مکمل میتونن اضافه کنن. همچنان نقش تعاونی ها در ایجاد اشتغال، راه ارتباطی ما با شما 2265-2535-3036-37. یه بخش گزارش لیلا لقمن رو بشنویم.
دوستان عزیز، شنونده برنامه 98 ها، اومدیم به خیابان فدایان اسلام، خیابان ابریشم، اومدیم به یکی از کارخانه های خیلی بزرگی که تولید مقواها رو دارند و حاج آقا صادقی که مدیر عامل تعاونی مقواسازان بهداشتی کل کشور هستند. سلام، درود بر شما.
سلام، وقت شما بخیر.
تعاونیتون چرا غیر فعاله حاج آقا؟
مقرار فعال باشه اینجا.
آره دیگه، تعاونی میاد که فعالیت کنه، اشتغال زایی کنه، مشکلات صنایع خرد و کوچک رو حل کنه، دست یاری باشه، کمک رسان.
ما روزی که اومدیم تعاونی تشکیل بدیم دقیقاً به همین نیتی که شما فرمودید من تشکیل تعاونی رو، ولی عملاً نشد اون اتفاقاتی که دوست داشتیم انجام بشه. بتونیم حمایت مالیشون بکنیم، از خود کمک‌های خود مجموعه واحدایی که می‌گیریم صندوق درست بکنیم، کمک‌های دولتی که می‌گیریم، ولی توی روال ثبت تعاونی و کاری که انجام میدادیم انقدر زمان بر شد و انقدر وعده وعیدایی که در حد وعده وعید موند و عملی نشد، اومد روزی که میخواستیم این اتفاق بیفتد، این تورمی که تو بازار شما میبینید خورد بهش، وعده ها روزی اومد عملی بشه که عملا با تورم شد هیچ،
یعنی
اصلا به کار نمیومد دیگه.
یک سوال، تعاونی ها چقدر میتونن تو ایجاد اشتغال موثر باشن؟ میتونن؟
نه نمیشود. اگه بیایم وعده ها رو درست بدیم، اون که شدنی هست بدیم.
مثلا
به ما یه لیست به ما میدن، میگن 1, 2, 3, 4, 5 ماه، خب 20 تا وعده به ما میدن، از این 20 تا 2 تاشم عملی بشه.
میشه بگی کدوم وعده ها رو دادم به تعاونی ها ولی نشد که بشود که اشتغال زایی انجام بدیم؟
مثلا شما تو بحث مواد اولیه واردات رو داریم، مشکل تو گمرک ما میخوره. مثلا میگم اگه با تعاونی باشه، ما نرخ سود تحصیلات واسه تعاونی پایین میدیم. خب نرخ پایین میدم، ولی مبلغی رو که میدم بنا به اون شرایطی که تولید میکنه که نیستش که. چون تولیدی مثلا یه بافنده یه تعاونی خانه روستایی، خب یه رقم واسش خیلی مهمه، ولی یک واحد کارخونه که 70 تا 50 نفر نیروی کار داره توش، تو قالب تعاونی 80 تا واحد تو قالب تعاونی شما آورد، یعنی چه دوره چه 600 700 نفر 1000 نفر تو قالب کار. خب این واحد از نظر تسهیلات با اون واحد مثلا تولیدی فرش دستباف که خب نمیتونه توی واحد باشه، به اون دید نگاه میکنن، رقم میزن، اون رقم اصلا عملا کاری انجام نمیده و اینا. خود واحد تعاونی حاضرن خیلی بیشتر از این کمک صندوق تعاون بکنن که کار انجام بشه.
یک سوال و اون سوال آخر، حاج آقا بگید چه باید بکنند که تعاونی ها در راستای ایجاد اشتغال زایی بتونن قدمای مثمر ثمری رو بردارن؟
برن سرمایه گذاری که میخوام بیان توی کار، مثل خود ما روز اول که اومدیم رو سرمایه خودمون حساب کرد، دوستان که میخوام بیان توی کار فقط رو سرمایه گذاری خودشون حساب بکنن. وعده وعیدا معمولا فقط همون وعده و وعید هستش.
خب خیلی متشکرم شما آج آقا.
تشکر از لطف شما، ممنون کنستم که یه وقت در اختیار بنده گذاشتید و وقت شما گرفتم. من از شنوندگان محترمتونم ممنون کردم.
نه خواهش میکنم، ممنونم که شنونده یه بخش گزارشی ویژه امروز نهادرشه ما بودید.
خیلی متشکریم از لیلا علاقمند، گزارش خوبی بود. باز هم شنیدیم از سرانجام یکی از تعاونی‌هایی که متاسفانه همکار ما با اسرا میگفتن بیکاری، چرا اینجا کسی نیست، تعطیل، میگفت بله، اما خب نه، این راهکار نیست، باید هم اندیشه کرد، باید نظرها رو هم گذاشت. همین دوستان، شمایی که به همچین مواردی مبتلا هستید، مبتلا بهتون شده، میتونید با ما در ارتباط باشین، کارشناسان دیگر یا حتی خود آقای دکتر عظیمی هم بعدن پاسخگو خواهند بود. 22-65-25-25-30-36-37 ما از شما میپرسیم به نظر شما تعاونی ها در چه شرایطی میتونن در ایجاد اشتغال مؤثر باشن. بریم سراغ پیمک ها. محترم 0902452027 شما این گونه سوال کردید، سوال رو با سوال جواب دادید. پس تحصیلات بخش تعاونی نسبت به سایر حوزه‌ها کمتر هستش. بله دیگه، از مزیت‌هایی که ایشون برشمردن آقای دکتر عظیمی، یکیش در واقع هزینه‌های ایجاد اشتغال کم هستش و فعالین چون سهامدار محور هستن، اینو یادمون باشه. صفر 912-91-99 این گونه نوشتید که تعاونی ها چه کوچک چه بزرگ احتیاج به سرمایه گذاری مردم دارن، در حال حاضر که اصلا شفافیت مالی هم وجود نداره، باعث بیکاری نیروی خودشون هم شدن. اعتماد، اعتماد، اعتماد. و اما نظر شما چیست دوستان عزیز؟ 22-65-25-25-30-36-37 ما شما درخواست کردیم، بفرمایید به نظر شما تعاونی ها در چه شرایطی میتونن در ایجاد اشتغال مؤثر باشن. اینجا همچنان 98 های رادیو اقتصاده، با ما همراه بمونید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اینجا یگانه رادیوی اقتصادی ایرانه و شما 98 ها رو میشنوید. یک پیام کوتاه به 30,000-36-37 شما رو عضو باشگاه 98 ها میکنه. تلفن 22-65-25-25 هم شنونده ی صحبت های شماست. شما در این برنامه سهیم هستید.
خب ارتباطمون برقرار شد این بار با جناب آقای مهندس سید معین هاشمی، مدیر کل محترم توسعه تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. سلام جناب آقای هاشمی، خیلی خوش اومدید.
سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران گرامی و همه شنوندگان رادیو.
خیلی خیلی متشکریم از همراهیتون. ما سوالمون این هست، به نظر شما تعاونی‌ها در چه شرایطی میتونن در ایجاد اشتغال مؤثر باشن؟ قبل از اینکه وارد این مقوله سوال بشیم، دوست محترمی که بهشون وعده دادیم که حتما پیگیر میشیم، جناب آسوده که امیدواریم گوش کنن، خواستن که بدونن تعاونی چه تفاوتی با شرکت چند نفر با هم داره. جناب آقای هاشمی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص سوالی که شنوندگان شما مطرح کردن که تعاونی چه تفاوتی با سایر شرکت‌ها داره، خب یک بحث
با شراکت چند نفر با هم دیگه. بله
بله، بحث شراکت رو که مد نظر قرار میدیم، خب در واقع تأسیس شرکت یک مدلی از شراکت
هست. بله، به نوعی میتونه باشه.
بله، به نوعی مدلی از شراکت هست. خب اینو شما وقتی میخواید این شراکت رو در واقع در حوزه کسب و کار انجام بدید، یا در قالب یک توافق نامه یا موافقت نامه یا شراکت نامه این کار انجام میدید، یا در قالب یک در واقع شخصیت حقوقی به عنوان شرکت و ثبتون. شرکت های تابونی هم یک مدل از شرکت ها هستن که در واقع اون شخصیت حقوقی رو تشکیل میدن. تفاوت اساسی که در شرکت های تابونی نسبت به سایر شرکت ها وجود داره، برابری حق رأی هست که در واقع در شرکت های سهامی افراد میتونن متناسب با سرمایه‌ای که میارن حق رأی داشته باشن، و اگر یک نفر 51% سهام رو داشته باشه در واقع یک حق وتویی داره که رأی اون رأی در واقع تصمیم گیری و حاکمیت بر شرکت است. در شرکت های تابونی به دلیل اینکه حق رأی برابر وجود داره، مبنای مدیریتی مشارکتی بر مبنای خرد جمعی شکل میگیره که در واقع در مجامع و جلسات تصمیم گیری هر کسی چون در واقع یک رأی با بقیه برابر هست میتونه ایدهش رو نظرش رو مطرح کنه و در نهایت اون تصمیم گیری که قرار اتفاق بیفته بر اساس اکثریت آرا اتفاق بیفته.
بله، پس اون برابری حق رأی اینجا هستش که خیلی لحاظ میشه دیگه.
بله
خیلی متشکرم. حالا برگردیم سراغ موضوع اصلی برنامه خودمون. امیدواریم آقای آسودن پاسخشون دریافت کرده باشن. تعاونی ها چقدر تا امروز در ایجاد اشتغال موفق بودن و موثر، جناب هاشمی، و دلایلش چی بوده این موفقیت و خدای نکنه موفق نبودن؟
ببینید، در حال اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور در اساس 44 قانون اساسی بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و در واقع یکی از مدل‌های اقتصادی تعریف شده. اینکه مدل اقتصادی تعریف شده، خب قاعدتاً مشارکت اقتصادی رو به دنبال داره و خروجی اون هم ایجاد اشتغال هست.
بله،
ما در حال حاضر بالغ بر 93,000 شرکت تعاونی فعال در کشور داریم و در حال بهره برداری که از این تعداد هم چیزی بالغ بر 1,700,000 نفر اشتغال ایجاد کردن. اینکه بخوایم به این موضوع بپردازیم که در واقع شرکت های تعاونی در ایجاد اشتغال موفق بودند یا نبودند، خب یک در واقع بحث وسیع رو شامل میشه که حالا بخوایم برای شاخص در نظر بگیریم، بر چه معیاری با در واقع بخشی بخوایم مقایسه کنیم. اما اینکه آیا شرکت های تعاونی می توانند الگویی برای در واقع ایجاد اشتغال و اشتغال زایی باشند، این رو جواب میتونیم بدیم بله.
بفرمایید.
چگونه میتونه مدلی برای ایجاد اشتغال باشه؟ در قالب کارکردهای مختلف. در واقع یکی از کارکردهایی که اقتصاد تعاونی یا مدل در واقع اقتصاد تعاونی در جهان داره ایجاد اشتغال هست. حالا این ایجاد اشتغال چگونه میخواد شکل بگیره؟ یکی از مدل ها این هست که افرادی که در واقع جویای اشتغال هستن در قالب یک بیزینس پلن بیان در یک شرکت تعاونی سهامدار بشن که هم در واقع سرمایه اولیه برای شروع کسب و کار رو به اشتراک بذارن و هم در اون شرکت تعاونی چی بشن؟ شاغل بشن. این مدل شرکت های تعاونی ما شرکت های تعاونی اشتغال زا میگیم. به عنوان مثال ما در حوزه بهداشت و درمان افرادی رو داریم در واقع رشته های مختلف، پرستاری، پیراپزشکی، پزشکی، کادر ارزم به خدمت شما، مدیریت بیمارستان و درمانگاه و غیر ازاله که تحصیل کرده است و جویای شغل است. این افراد اگر در قالب یک طرح توجیهی به عنوان مثال یک درمانگاه غیر دولتی در حوزه پزشکی کنار هم قرار بگیرن که بر اساس اون در واقع ساختار سازمانی اون درمانگاه در کنار هم قرار بگیرن و هر کدوم هم یک سهم آورده بیارن که در حد مثلا 10-20% آورده مورد نیاز رو برای ایجاد یک درمانگاه پوشش بده، ما بقیش رو هم میتونن از تسهیلات بانکی استفاده کنن و در واقع یک درمانگاه ایجاد کنن. در اینجا افراد هم در واقع سرمایه گذاری کردن در قالب اون طرح و هم یکی شاغل شدن.
درسته.
در واقع اون رابطه کاریر و کارفرما هم دیگه وجود نداره که این خود زمینه بهره بری رو
افزایش
میده و همچنین موفقیت بیشتر در
بله. ما چون دیگه نزدیک مراسم زمان ملکوتی اذان مغرب هم هستیم، فقط خیلی مختصر مفید سوال ها چند تا مونده بنده مطرح میکنم. این هستش که از مزایای تعاونی ها اینی که هزینه ایجاد اشتغال در این بخش خیلی پایین تره. دلیل چیه جناب آقای هاشمی؟
خب بنگاهی که در قالب شرکت های تعاونی شکل میگه بیشتر بنگاه خرد و کوچیک هست.
بله.
خب یک بحثی هست، یک بحثی هم این وجود داره که در واقع چون سرمایه گذارها معمولا خودشون هم شاغل در تعاونی ها هستن، خیلی از هزینه های اضافی رو شاید به نوعی کاهش میدن که کسب و کارشون با حداقل هزینه در واقع شکل بگیره و راه اندازه.
بله. بعد سوال دیگه که خیلی ذهن مردم رو به خودش معطوف میکنه اینه که تعاونی ها آیا بخشی دولتی هستند، بخشی خصوصی هستند؟
شرکت‌های تعاونی بخش غیر دولتی هستند.
مثلا تعاون روستایی چه جوری هستش؟ ببینید تعاونی ها
روستایی هم بخش غیر دولتی هست. البته یک تفاوتی بین در واقع تعاون روستایی و مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وجود داره. در دو تا قانون متفاوت هست که در شرکت‌هایی که در حوزه تعاون روستایی فعالیت می‌کنن امکان عزل و نصب مدیران رو در جاهایی که تخلف داشته باشن به عهده در واقع تا مجموعه دولتی تعاون روستایی گذاشته که این در قانون 1370 دیده نشده که اینو ما در واقع مجموعه وزارت تعاون نداریم.
بله، ما حلوش کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم، شما بفرمایید. خیلی شرمندم که مهمترین برنامه‌ها برای اینکه نقششون در ایجاد اشتغال تعاونی پررنگ‌تر بشه چیا هست برمای پیش رو؟
یکی از مواردی که وجود داره بحث تر روستا تعاون هست که در حال پیگیری هست. مورد دیگه ای که در واقع برای برنامه‌های آتی معاون اثرش ان شاءالله ایجاد در واقع پیگیری زنجیره‌ها و خوشه‌های تعاونی در کشور هست که در واقع در قالب یک مدل طراحی شده و مشخص تولیدات تعاونی ها با هدف در واقع بازار از پیش تعیین شده اتفاق بیفته که انشاءالله موجب رونق بیش از پیش تعاونی ها.
خیلی خیلی متشکرم از همراهی بسیار خوبتون جناب آقای مهندس هاشمی، مدیر کل محترم توسعه تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. از خوبی داشته باشید، التماس سلام داریم، باتون خدافظی میکنیم.
در کشور با رقمی کمتر در کشور با رقمی کمتر از 2300 میلیون تن نمیشه شغل ایجاد کرد.
سال هاست که اقتصاد کشورها صرفاً از طریق تصدیگری دولت ها در فعالیت های اقتصادی سامان پیدا نمی کند. بر همین اساس باید حمایت کافی از فعالیت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی صورت پذیرد.
مدتی که ایجا مشغول به کار شدم هم کمک خرجیه برای دانشگاهم، هم کمک خرجیه برای خانواده.
از اینکه 2.5 سال تقریبا اینجا مشغول به کار هستم و احتیاج نیست که به شهرهای مجاور برم برای کار.
در بخش تعاون با 30-40-50 میلیون تومان میشه از شغل مولد، شغل پایدار ایجاد کرد.
الان کشور ما برای رونق بازار کار مشکل سرمایه گذاری داره، هم به لحاظ جذب سرمایه خارجی هم سرمایه های داخلی. بنابراین من فکر میکنم که اگر ما به سمت تعاونی ها بریم میتونیم ظرفیت های اشتغال رو در بازار کار کشور افزایش بدیم.
هم مردم هم مسئولین هنوز تعاونی ها رو باور ندارن.
الان در فضایی که ما در کشورمون داریم که مشکلات جدی برای ظرفیت سازی اشتغال هست، در عین حال که میتونه اشتغال ما رو بالا ببره، میتونه توزیع منابع رو به لحاظ عدالت در کشور داشته باشه.
فعالیت‌های اقتصادی در بخش تعاون در کشور در حوزه‌های مختلف وجود داره. در بخش زنجیره توزیع هم یکی از ظرفیت‌هایی است که میتونه در فعالیت‌های اقتصادی کشور مؤثر باشه.
هزینه ایجاد هر شغل در حوزه تعاون حدود 30 تا 50 میلیون تومان است، در حالی که این هزینه ها در سایر بخش‌ها به مراتب بیشتر است.
سهمی که الان بخش تعاون در اقتصاد کشور داره بر اساس آمارهایی که حالا ما در اختیار داریم بین 5-7% هست.
98
خب نظر شما چیه؟ اون چیزی که برای ما خیلی خیلی مهمه نظر شماست. به نظر شما دوست عزیز تعاونی ها در چه شرایطی میتونن در ایجاد اشتغال مؤثر باشن؟ راه های ارتباطی هم که دیگه میدونید 2265-2525-3036-37. امروز یه چند دقیقه هم زودتر ما مجبوریم خدافظی کنیم از بحثرتون.
من الان خودم یه تعاونی روستایی در شمال دارم با 120 خانوار عضو، نزدیک 280 نفر آدم. از پول خود مردم گرفتم 50 تومن اینجا سامبری باز کردیم، اومدیم یه بسته رو از تو روستا گرفتیم برای پرورش ماهی یا آبندان، ولی دولت هیچ کاری واسه ما نکرد. هیچی. 10 میلیون تومن بابت اجاره این آبندان از من کشاورز گرفت. من روستایی که میخوام تولید انجام بدم، من روستایی که میخوام اشتغال ایجاد کنم، من روستایی که میخوام دلخوش باشم که تو روستا باشم، 10 میلیون تومان اجاره از من گرفت که من پولی بساتم نبود. قرض کردیم از مردم تا اول اجاره دولت بدیم، تازه بعد پول کم کم جمع کردیم رفتیم چیکار کردیم ماهی بریزیم. عوامل طبیعی، نمیدونم، خوشسالی، همین اینا مزید بیل شد که بگه نوعی خود عدم فرهنگ کار تعاونی در خود روستاییان، عدم حمایت خود همون وزارت کار که نه تسهیلاتی میدن هیچ چی، فقط در حد حرفه. من میخواستم بگم که اگه واقعا میخواد تاوانی اشتغال زا باشه، اولین کاری که باید دولت قوانین رو تسهیل کنه برای این کار، واقعا ببینه که کجا باید حمایت کنه کجا حمایت نکنه. یکی از این حمایت ها همینه، بستگی که تو روستا هست، بستگی که داره یک مال خود روستاییه. خب دولت میتونه خیلی راحت بیاد از این فضا استفاده کنه، بده به روستاییان، روستاییان در عوضش بگه آقا در عمران آبادانی مشارکت داشته باشین از سهم آوردتون.